معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته و معتقده که چقدر خوبه برای پشتیبانی از تولیدات داخلی بانوان پویش جهیزیه فقط ایرانی رو راه بندازن. بله، این خبر خیلی خبر خوبی بود و بسیار درسته. واقعا اگر میخوایم اقبال به کالاهای ایرانی زیاد بشه، باید در زمینه کیفیت، قیمت و پشتیبانی ها مسئولین سرمایه گذاری بیشتری رو انجام بدن. تا بخش خبری حوزه زنان دیگه، من زهرا کوشافر، خبرنگار مجله رادیوی ریحانه، با شما خدافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
مجدد سلام عرض میکنم به دوستانی که در ادامه راه برنامه ریحانه ما پیوستند. موضوع امروزمون دلایل افزایش طلاق در جامعه دینی ایران. خانم دکتر شهرتاش عزیز، در ادامه مباحث حاج آقا نظری فرمایشی دارید یا خیر؟
خواهش میکنم. کاملا با نکات استاد بزرگوار موافق هستم. ببینید، بی تقوایی بالاخره تو هر سطحی اثرات سوء خودش رو میگذاره. یعنی ما توی آداب تجارت هم میگن الفقه ثم المتجر. ما آداب ارتباطات اجتماعی رو اگر ندونیم بعد وارد این حوزه بشیم با همه اون مخاطراتی که داره، قطعا مضرات خودش رو به ما میرسونه. در این بحث هیچ جای تردید وجود نداره. منتهی مراتب من یک بخشی رو از فرمایشات رهبر معظم انقلاب دوست دارم عیناً از رو بخونم، این چند خط رو. در مورد خانواده ما بسیار راجع به نقش زن صحبت میکنیم و درست هم هست. چرا؟ چون داخل خانواده محور زنه. این نکته است که دیگه همه بهش اعتقاد دارن. منتهی مراتب اگر ما غفلت کنیم از نقش مرد، حتی این زن که محوره در ایفای نقشش دچار مشکل میشه.
درست.
و من اگر اجازه بدین این خط رو از خواهش میکنم. اصلا خود مد بخونم.
تاریخ بیانات حضرت آقا رو دارید یا خیر؟
من اون میگم با جزئیات.
بله، زنده باشم. در خدمتون هستیم.
ایشون فرمودن که البته خب یه گله کردن از تغییر کلی فرهنگ تشکیل خانواده، اون مخارج، اون تمام آدابی که بفرماشه
و سبک زندگی که آقا چند تا اشاره بهش کردن،
جدا شدیم، دور شدیم و دچار عوارضش شدیم. بعد حالا صدای نالمون بلنده، در حالی که خب متوجه نیستیم که به چه دلیلی داره این اتفاقات میفته. همین فرمایش شما که داریم راجع به عوامل افزایش نرخ طلاق صحبت میکنیم، فقط ناله کردن از این که چاره سازی نخواهد شد، به علل و عواملش هم باید بپردازیم. من با اجازه این رو بخونم از رو که ذره خدای نکرده حمله به تفسیر به رأی نشه. میفرماند که یک کلمه هم درباره نقش مردان عرض کنیم. در خانواده هی گفته می شود نقش زن، دلیلش هم واضح است، چون زن در خانواده عنصر محوری است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشد. مردهای بیخیال، مردهای بیعاطفه، مردهای عیاش، مردهای قدر نشناس، زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه می زند. مرد باید قدردان باشد، جامعه باید قدردان باشد، حتما بایستی بر روی کار زنهای خانه‌دار ارزش گذاری ویژه بشود.
دقیقا.
ببینید، من حالا ادامهشم، یعنی کلمه به کلمه ایشون دقیق و حساب شده است. ما از گفتمان زن در بیانات امام و رهبر انقلاب دور شدیم به دلایل مختلف. ما فرمایشات حضرت امام رو نگاه میکنیم. باز من اگر اجازه داشته باشم به این فرمایشات حضرت امام که میگن در تایید فرمایشات استاد بزرگوار من عرض کنم. ببین، امام خمینی میفرمایند که سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها، ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم. بانوان ما از بانوانشان و مردان ما از مردانشان، بلکه همه از همه آنها. خب حالا دیگه شما میدونید دیگه مثلا فرمایش قرآن چیه، که اون وقت آسیه و حضرت مریم اینا میشن الگو برای کل مؤمنان، نه فقط زنان مؤمن. این نیست که من واقعا اعتقاد دارم ما از مراتب تقوا دور شدیم و اون خطواتی که نباید پیروی میشد از ناحیه شیطان برنامه ریزی شده بود، متاسفانه داره با لطایف الهیال طی میشه. با غفلت‌های ما هم داره تثبیت میشه این وضعیت. فقط عرض من اینه که ما اگر میخوایم آسیب شناسی کنیم بسیار بسیار دقیق و جامع الاطراف تا انشالله به این نتیجه برسیم و هر کس سهم تقصیر خودش رو بپذیره، هر کس سهم غفلت خودش رو و سهم مسئولیت خودش رو در قبال تغییر این وضعیت موجود قبول کنه، شناسایی کنه و انشالله اجرا کنه.
درسته. همینجور که اساتید بزرگوار مطرح فرمودند، پدیده طلاق یک پدیده تک عاملی نیست و به هر حال دوستان فکر میکنم روی این مسئله با هم به اجماع برسیم که یک مجموع عواملی آجاقا باعث شده، هم بحث به هر حال فرمایش که شما داشتین عدم شناخت دستورات دینی و مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر سبک زندگی، تغییر ذائقه زن و مرد ایرانی، همه اینها باعث شده تا ما متاسفانه به این پدیده شوم با آمار و نرخ بالا الان مواجهیم. ولی من فکر میکنم یک نقدی حاجاقا به حال سطح نخبگان و متولیان جامعه وارد میشه. هم که شما فرمودین، فرض رو بر این بذاریم که اگر انشاءالله دستورات دینی شناخته بشه و زوجین عامل باشند، ما بحث طلاق این مدلی که الان باش مواجهیم انشاءالله مواجه نیستیم. ولی جامعه دینی ما حداقل 40 اندی سال گذشته، یعنی ما دیگه نمیتونیم بگیم که الان به هر حال دست ما فضا نیست و ما نمیتونستیم اون افکاری که میخوایم به هر حال به جامعه بشناسونیم. به نظر شما چه شده؟ ما در کجا ضعیف عمل کردیم که جوانان ما، زوجین ما و حتی افرادی سن بالایی که هستند هم شناختی به دستورات دینی و اون الگوهای واقعی که شما و خانم دکتر بهش اشاره کردین ندارند و متاسفانه نمیتونن عامل باشند؟ نقدی هم به خودمون داشته باشیم.
اجازه بدید قبل از این که نقد رو مطرح کنیم، من در راستای عرائض گذشتم عرض کنم که این الگو برداری از اهل بیت که مد نظر من هست و این تقوا و دیانت و ایمانی که باید جزو باور هر خانواده باشه، بعضیاش اصلا فرادی نیست. مثلا ببینید، اگر زن و شوهر بدانن که چجوری با هم باید ارتباط داشته باشن، مثلا ما میام از سرطان حرف میزنیم، میگیم دارن حال طلاق گرفتنم، سرطان طلاق، بعد میام راهکار میدیم. من این رو در اون کتاب حافظان وحیم هم که یه مقدار در رابطه با مسائل فرزند و تربیت فرزند و انتخاب همسر و عوامل تزلزل و سردی خانواده و عوامل گرمی خانواده اونجا هم آوردم، میخوام عرض کنم که چه بسا یک بدرقه و چه بسا یک استقبال همسران از همدیگر، چه بسا یک تشکر، دستور دین تشکر. رسول خدا فرمود ظهر به خانمتان بفرمایید که من شما رو از صبح بیشتر دوست دارم. ایده اصلا به فرادینی به نظر من هستش. هر کسی اصلا دین نداره، مذهبش اسلام نیستش، تشکر خودشو بکنه. مرد تشکر بکنه، من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق. من اگر نتونم از همسرم تشکر بکنم، از دوستم تشکر بکنم، از هم نوع خودم تشکر بکنم، چطوری میتونم سر به پیشگاه سجده بذارم در برابر حضرت حق تشکر بکنم؟ درست. پس این که من عرض کردم خیلی هم ساده است. حالا اگر بحث بره جلو شاید من عوامل گرمی خانواده رو بگم، میبینیم که اصلا خیلی ساده است. ما از سرطان صحبت میکنیم، با یک تشکر از یکدیگر، با یه استقبال رفتن، با یه بدرقه کردن از همدیگر، میبینیم همه چی حل میشه. چرا؟ چون ان الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان هستش. اگر بهش انسان به یکی محبت بکنه حرف گوش میکنه، از محبت خارها گل میشه. حالا در رابطه با این سوالی که فرمودید، خلاصه یه نقدی هم به متولیان ام بکنیم. موازیکاری ها یه مدار خراب میکنه کار رو. من قبلش هم به خانم دکتر عرض کردم که تو زمینه دین خصوصا موازیکاری خیلی ضربه میزنه. ببینید، اگر ما بچه‌مون رو ببریم بذاریم توی کلاس زبان، معلم بد برخورد بکنه، پدر مادر بچه رو بمیدن من یک مؤسسه دیگه میذارن.
درسته.
ولی اگر یک امام جماعت بد برخورد کنه، طرف از دین زده میشه. میبینیم، میپرسیم آ چرا نماز نمیخونی؟ چی شده؟ 30 سال پیش یه برخورد باعث شده. اگر که یه مؤسسه قرآنی به بچه بد، معلم حالا درس رو سنگین میگیره، سخت بگیره، به قول معروف تنبیه درسیش بکنه، میبینیم بچه اصلا کلان قرآن زده میشه. این اون موازی است که ما باید یک الگو داشته باشیم، بیاییم بگیم این الگو برای تمام ائمه جماعات، این الگو برای تمام مراکز قرآنی، این الگو برای تمام حسینی ها، این الگو باشه برای تمام کسانی که میخوان دین رو تبلیغ بکنن. ببینید، رب رسول گرامی اسلام گفتش که آمدم قرآن یاد بگیرم. تو مسجد پیغمبر بود، حضرت اشاره کرد برو استاد قرآن اون آقاست، دیگران هم بودن، استاد اخلاق بود، استاد عقاید بود، استاد حضرت فرمود برو کنار استاد قرآن اونجا بشی. درست. حالا بد نیست من این رو ادامه بدم تا آخر. رفتش کنار استاد قرآن نشستش، آن قرآنی که اون آیاتی که سوری که در اختیار اون استاد قرآن بود، وقتی که باز که شروع کردن برای یاد دادن، سوره شریفه زلزال بود. شروع کردش آرام آرام این سوره رو خواندن تا به این فراز پایانی رسید، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. این کسی که طالب یادگیری قرآن بودش، نعلیناش زد زیر بغل رفت استاد قرآن پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، این اصلا اهل قرآن نبودش که یه سوره بهش یاد نده. رفت، پیغمبر فرمود رجع و هو فقیها، رفت ولی فهمید چه خبره، فهمید آقا مور از ماست میکشن بیرون، فهمید نباید آدم دل بشکنه، پس من نباید دل همسر بشکنم، زن نباید دل شوهر بشکنه، شوهر نباید دل همسرش رو بشکنه، دیگه تمام زندگی چیه؟ من باورمه که اگر کسی دین رنگ و بو داشته باشه، دینم نداره اشکال نداره، بیایم غیر دین رو ببینیم. در هر صورت انسانیت که مطرح هستش، که ما در روایاتمون بهار و انوار مرحوم مجلسی بابی داریم به نام باب احسان به حیوانات، یعنی به حیوان میگه احسان کن. خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی در حالاتش هست، شاگردانش رفتن منزل ایشون، دیدن مضطربه، تو حیات داره قدم میزنه، گفتن چی شده؟ گفت بی دقتی کردم، گربه تو چاله افتاده، نمیتونم گربه رو بیرون بیارم، ناراحتم. خلاصه شاگردا دست به دست هم دادن، گربه رو آوردن از چاله بیرون، مرحوم علامه خوشحال شد.
درست.
ما یک کتاب تو فقه اصول،
بله،
لومتن، یک
بله
کتاب، بله، یک کتاب نکاح، هم اول شاید 5-6 خط اول باشه. من دانشگاه هم یه مقدار حوزوی تدریس میکنم، چون بچه ها کیف میکنم، متن رو میخونم، اعراب رو میزنم، سخت بنا نمیگیرم، بعد ترجمه که تموم شد حالا میگم حالا بچه ببینید میخوام توضیح بده. دختر خانم اصلا دین رو قبول نداشتش، با همون قسمت اول که آقا اگر یه مقدار حرفا رفت جلو، مرد میتواند تو دوران خواستگاری زن رو ببیند ولو بدون روسری. حالا با یه توضیحات بیشتری دختر خانم گفت به خاطر همین 5 خط من دینم رو قوی میکنم، نمازم رو میخوانم، روزم رو میگنم، حجابم رو درست میکنم، فهمیدم دین یعنی چی.
پس آگاهی نداره، نسل جوان
عدم آگاهی. عرضم اینجاست که ما بلد نیستیم که چجوری دین رو ارائه بدیم. دین اگه بدونیم چی، عدم آگاهی مخاطب از یه طرف واقعا نمیدونه، اینه نمیدونه که واه مثلا این داستان حرامه.
حاج آقا من حالا اینو عذرخواهی میکنم، یک پرونده کوتاهی بود، یک موضوعی آقا اومد به خاطر اینکه 10 تومن این خانوم به خانواده خودش کمک کرده بود، خانوم رو چقدر در منگنه و فشار قرار میداد. بعد من به ایشون گفتم شما میدونی جهازی که خانومت آورده لطف خانواده همسرت بوده ولا غیر؟
ولا غیر.
جا خور. چرا ما ناراحت میشیم؟ چون ماها احادیث روایات ما خانوم ها رسیده و ما خیلی به حال وعاظ و خطبا بیشتر روی این نقش تاکید میکنن، ولی آقایون رو کسی بهشون نمیگه، یا حداقل کمتر کسی هست باید بگه آقای محترم همسر تو این حق رو داره و این تکلیف، شما هم این حق رو داری و این تکلیف، یعنی حق و تکلیف متقابل. چقدر زیبا ترسیم فرمودین که چقدر میشه واقعا به خصوص زوجین در بحث خانواده با رعایت این نکات ظریف و دینی که شما فرمودین واقعا فرادینیه، یعنی صرف نظر از این که ما چه دینی داریم و آیا عامل هستیم به اون دستورات دینی و هنوز قبول داریم اون رو به عنوان مکتب فکری یا خیر، چقدر میشه واقعا زوجین با عامل بودن به این نکات خودشون رو از بحال آسیب رابطه و پدیده طلاق دور نگه دارن. بسیار سپاسگزارم حاج آقا. تشکر. تشکر میکنم. خانم دکتر شهداش عزیز، در خاتمه بحث واکاوی به حال افسایش دلایل نرخ طلاق در خدمتتون هستم.
شما عرایزم رو اینجور فقط ادامه بدم که شما پرسیدید از متولیان وضع موجود. ببینید بالاخره دولت با تنظیم قوانین درست، حالا اون دستگاه حاکمیتی منظور هستش، و رسانه با عدم تبلیغ و تشویق عوامل ازدیاد طلاق و تثبیت اونها، و بالاخره خود خانواده ها در آموزش ضروریات تشکیل خانواده، همون دستوری که برای تجارت هست حتما برای تشکیل خانواده هم هست. بالاخره تشکیل خانواده یک آدابی داره، یک اصولی داره، یک اخلاقیاتی داره، فقهی داره برای خودش خانواده، و این ظرایف که با بهره‌وری درست از معارف دینی ممکنه محقق بشه و بدون این امکان پذیر نیست، دست به دست هم بدن و جلوی این روند افزایشی رو بگیرن و هر کس واقعا درست عمل کنه، ناقض اثرات بخش دیگه نباشه. اینطور نباشه که یک قسمتی بیاد و دانش افزایی بکنه، قسمت دیگه نه، بر جهالت ها دامن بزنه، بر اشتباه کاری ها دامن بزنه. به هر حال ما به یک همسوی همرأیی میخوام، یه دکترین واحد میخوام، میدونین عرض من اینه، و این یه نظارت عالیه رو لازم داره، یه مسئله فرابخشیه، چون آسیبهاش داره همه بخش ها رو در بر میگیره و لطماتش داره به نفع فراگیر دامن میزنه به مسئله. نمیتونیم ما دلخوش باشیم که در یک جزئی تدابیری اندیشیده بشه، تمهیداتی بشه و هرگز به نحو وسیع اجرا نشه و نتونه جمع کنه از سطح جامعه. ببینید جامعه الان مبتلاست، حال خانواده خوش نیست به طور کلی، و نمیتونیم جز نگری کنیم، نمیتونیم احکام رو فرد محورانه مثلا پیش ببریم. به نظر من یه تجدید نظر کلی، تا الان هم زمان زیادی گذشته، بالاخره وقتی یک نهال کجی رشد میکنه دیگه صاف کردنش خیلی دشوار میشه. تقاضایی که من دارم حالا از طریق این برنامه انشاءالله به گوش مسئولین مرتبط تو همه حوزه ها برسه، حالا هر کس تو بخشی که خودش رو موظف میبینه و دلسوز هست، که هماهنگ پیش بره، اطلاعات یکسان سازی بشه. برخی از تصمیم هایی که ما میگیریم بر اساس اطلاعات بسیار بسیار ما قبل از زمان حاله و داده ها به روز نیست. اینها باید به نظر من این مشکلات برطرف بشه ابتدا، تا با انشالله بتونه به یک برنامه ریزی خوب و جامع و مؤثر برسیم
انشالله. خانم دکتر، شما لابلای فرمایشتون فکر میکنم به بحث آگاهی سازی زوجین هم اشاره کردین. چقدر خوبه هم در بحث سبک زندگی، هم در بحث حقوقی، هم در بحث روانشناسی و هم در بحث فقهی، زوجین قبل از ورود به رابطه یک آگاهی داشته باشن که وقتی میرن به هر حال تو رابطه نمونن و انشالله بتونن با مهارت هایی که قبل از اون پیشاپیش کسب کردن انشالله موفق بشن.
ببینید ما معذرت میخوام خانم حسنی عزیز، ببینید ما متاسفانه طبق اون سیاست‌های غلط قبلی سر کنترل موالید،
بله،
وقتی زوج مراجعه می‌کردن برای همون ابتداییات برنامه‌ریزیشون برای ازدواج، اولین چیزی که بین آموزش داده می‌شد در حوزه کنترل موالید بود.
بله.
دریغ از این که یک جزوه یک صفحه‌ای، دو تا شماره ارتباطی، یه آموزش در حد یک سیدی حداقلی
که چه چیزی سیدی خان دکتر، آره، که حداقل فهم مشخص
هزینه هم خیلی نمی برد. ببینید یعنی ما یه وقتا میگن نه اتفاقا هزینه بر نیست.
خانم دکتر ما سالهاست داریم داد میزنیم، ان شاء الله که روزی برسه که با این حداقل و راحت ترین کارهایی که واقعا میشه ان شاء الله یک برنامه اینچنینی دور هم جمع شیم و این نوید رو به دغدغه‌مندان حوزه خانواده بدیم که آمار کاهش پیدا کرده و به حال حال خانواده ایرانی و به تبع اون حال زن و مرد ایرانی ان شاء الله حال خوبی باشه. بسیار سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین درگاهی دکترای فقه و حقوق، استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده و مؤلف بیش از 22 کتاب. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر شهرتاش، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان. شنوندگان عزیز برنامه ریحانه، برنامه ریحانه گامی است در جهت واکاوی مسائل در موضوعات بانوان جامعه ما و طرح دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان. امیدواریم من و سایر دوستانم در این برنامه بتونیم قدمی هرچند کوچک برداریم در راستای نزدیک شدن به الگوی زن تراز انقلاب اسلامی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان جامعه که نیمی از جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن. هر هفته چهارشنبه ها ساعت 10 صبح با ما همراه باشین با مجله خودتون، مجله ریحانه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم به امید حال خوب شما و همه خانواده های خوبتون. خدا حافظ.
بعد از هزار مرتبه تردید و فکر و شک، دیگر رسیدن به یک حرف مشترک، دیگر رسیدن به یک نیمه راه تلخ، و می روند شانه به شانه، نه تک به تک. حالا هزار پرسش و زخم زبان و تن بر زخم های کهنه‌شان می زند نمک. حالا به جای این که به هم فکر می کنند به خاطرات رد شده از صافی و علک، یک مشت خاطرات پر از هیچ و پوچ و بد که می زند برای دوتاشان فلاش بک. این فکر می کند که چرا زن عوض شده، زن هم به این که خورده از این مرد هی کتک. این بچه قصه می بخورد تو برو درک، یک بچه هم شکسته به پای شکستنشان، روحش شبیه آینه اما پر از ترک. دائم نگاه گم شدهش گیج می خورد بین دوتا غریبه که انگار کم کمک دارن میرسند به پایان یک شروع، دارند میرسند به یک فصل مشترک.
کجایی که ماندم با خودم، کجایی خانه خرابت شدم، رفتم از خاطرت مانده در خاطرم، نگاه آخرت چرا نگار من، هوای عاشقی افتاده از سرم. آتشی به جان من، ای همه قرار من، ببین چه تنها شدم، زدی به قلب عاشقم نرا. نرا
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بنبست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش میرسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری، فقر، رای بی رای.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگرت‌هایی است که مخاطب را قانع می‌کند که رأی ندهد. یکی از این شگرت‌ها اسارت مسلح است. در این شگرد، ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می‌گیرند. در شگرد اسارت مسلح، توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمیتواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارند که همه مسلحن. اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع می کنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو می بندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند بروی او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب و اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
وضع مطلوبه در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به هم ریخته غیر قابل اعتماد در واقع به تصویر میکشن. سلاح در اختیار وجود داره و سلاح همون انتخاباته، اما در یک چهارچوب ذهنی اسیر نگه می‌داره این وضعیت رو. خب وقتی که ذهن اسیر شد و امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب رو از دست میده، به رغم مسلح بودن، اصطلاحاً اسمش رو به لحاظ تکنیکی در حوزه شناختی میذارن اسارت مسلح.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بی‌نهایت سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان گرامی.